بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از اینکه به ادامه بحث در تنبیه دوم بپردازیم، دیروز هم خدمت دوستان عرض کردیم که در اون بحث مختار خودمون در مسئله قبل و در تنبیه اول، در اون بخش مختار خودمون، ما یه استثنایی رو بر اون قاعده مطرح کردیم که یکی از دوستان به نام آقای صادقی سید بزرگوار دقت جالبی داشتن، اشکالی رو مطرح کردن که قرار بود تکمیلش بکنن و ما امروز در خدمتشون باشیم. چون اگر من درست متوجه فرمایش ایشون شده باشم، عرض بنده واقعا ملاحظه ای رو داره که باید اون اعمال بشه انشالله. در این حال ما خدمت ایشون هستیم و از زبان خودشون نکته رو بشنویم و بعد انشالله استفاده بکنیم.
سلام عرض بکنم شما جان، ارادتمند هستم. همچنین دوستان عزیز زنده باشید.
هر یک از دوستان مثل جناب عالی که اهل دقت توی این مطالب باشن، ما خوشحالیم، خدا رو شکر میکنیم و افتخار میکنیم. اخیرا طلبه درس خارج اقتضاش همینه، توقعش هم همینه که با همین حال هوا و با همین روحیه پیش بره. خب در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
جان سوال من این بود که از اصالت الطهاره یا اصالت البراءه، اینها یا اصل حکمی هستن یا اصل موضوعی هستن؟ آیا ما میتونیم در ناحیه موضوع هم جاری کنیم مثلا اصالت البراءه رو یا اصالت الطهاره رو؟ این یه سوال بنده بود. سوال بنده دوم دیگه هم این بود که این دو ظرفی که دو عین حسب ما احتمال میدیم که یکیشون به نجاست برخورد کرده، آیا اصلا اصالت الطهاره میتونیم جاری کنیم یا اینجا جاری مجرای اصالت الاحتیاط؟ این دو تا سوال بنده بود که به ذهنم رسید.
حالا اون بیان هایی که تو پیامک داشتید اونا جالبتر بود، من دوست داشتم اونا رو تکمیل بکنید که در واقع قربارتر بشه.
سوال شما این بود که با اصل موضوعی، با فرض این که اصل موضوعی هست، آیا ما میتونیم به اصل حکمی رجوع کنیم؟ اون مقدم باشه، اصل حکمی یک استثناء داره و این استثناء رو با اون دو ظرف مطرح کردید که ما احتمال میدیم نجاست برخورد کرده به این دو ظرف، و یک موضوع دیگریم این که با این که به اون دولیوان ما شک داریم، حالا ما عبایی داریم که آیا احتمال میدیم به یکی از این دو ظرفی که نجاست احتمال داریم بهش برخورد کرده، آیا آب این دولیوان به این عبا برخورد کرده یا نکرد؟ آیا عبا هم نجس شده یا نه؟
و مطرح کردیم که برخورد کرده ولی نمیدونیم آیا نجس شده یا نشده.
شده یا نه؟ بعد رجوع میکنیم به این که یک طرف رو ما اصالت طهاره میگیریم، یک طرف لیوان رو میگیم این اصالت طهاره جاری میکنیم، و اون طرف دیگر لیوان، طرف دیگر هم میگه در من هم اصالت طهاره جاری کن. و اگر ما در هر دو طرف اصالت طهاره جاری کنیم، خب علم اجمالی اینجا تکلیفش چی میشه؟ خب اینا تعارض میکنن، تساوت میکنن، ما برمیگردیم همون خود ابا و اصل مسببی رو جاری میکنیم، اصل سببی هم دیگه ما جاری نمیکنیم با اینکه اصل سببی داریم. سوال بنده این بود که اصالت طهاره یا اصل حکمیه یا اصل موضوعیه؟ شما اصالت طهاره جاری کردیم.
احسنت، عمده حرف همینجاست. حالا اونایی که توضیح دادید که حالا به صورت اجمالی هم فرمودید، که من احساس میکنم الان آمادگیش رو نداشتید ولی قبلا خیلی پخته تر، یعنی شاید غافلگیر شدید. احساس میکنم تو این دوربین دادن و میکروفون دادن خدمتون آمادگیش رو نداشتید و یهو غافلگیر شدید. اشکال نداره، حالا من با اجازه خود آقای صادقی اشکال ایشون رو خدمت شما عرض میکنم. البته الانم فرمودن، شاید خیلی از دوستان متوجه منظور ایشون شدن، ولی برای اینکه احیانا اگر بعضی از رفقا نکته آقای صادقی رو دریافت نکردن، من خودم با اجازه ایشون از زبان ایشون مسئله رو میگم که بعد جوابشو بگیم و در واقع بعدش هم اصلاحیه رو انجام بدیم. ببینید، ما خدمتون گفتیم که با قاعده میگه که با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. و در جهتش هم بین آیون اختلاف بود، سه تا مبنا داشتیم، اون سه تا مبنا رو هم گفتیم، بعدم به مبنا و مختار خودمون رسیدیم که ما البته در مختار خودمون بین اینها رو جمع کردیم. یعنی نظر ما قول رابع بود، سه تا قول داشتیم سر جای خودش محفوظ، عرض حقیر، مبنای مختار حقیر، خودش یک احداث قول رابع شد. خب با همه این حرفا یه استثنایی در مسئله مطرح شد و اون استثنایی بود که گاهی اوقات با اینکه اصل موضوعی داریم ولی باز هم اصل حکمی داره جاری میشه. چرا؟ برای چی؟ برای اینکه این اصل موضوعی ما گرفتار معارض شده، در شرایط تعارض واقع شده، چون در شرایط تعارضه و با اون معارضش درگیره، گویا که اصلا وجود نداره و برای همینه که راه باز میشه برای اصل حکمی. حالا ما اصطلاحاتی که در متن تقریرات گفتم و دوستانم یادداشت کردم، از تعبیر اصل سببی و مسببی استفاده کردیم. روی اون تعابیر اشکال در واقع به چشم نمیاد، یعنی قابل طرح نیست در واقع، ولی چون ما اصل سببی رو همون اصل موضوعی میدونیم و اصل حکمی رو هم همون اصل مسببی میدونیم که واقعیتش هم همینه، از اینجاست که اشکال آقای صادقی رخ نشون میده و اشکال دقیق و درستی هم هست. حالا اشکال چیه؟ دقت بفرمایید. اشکال اینه که ما عینین مشتبهین به نجاسه داشتیم، دو ظرف داشتیم که علم اجمالی داشتیم، قطعا یکیشون نجسه، ولی لا علی تعیین، کدوم نجسه من نمیدونم، آیا اینه، آیا اونه، آیا ظرف الف، آیا ظرف ب، نمیدونم. پس اصل نجاست قطعی و مسلم، مصداق نجاست معلوم نیست، میشه عینین مشتبهین به نجاسه لا علی تعیین. حالا در این اطراف علم اجمالی به لحاظ اون شرطی که قبلا خدمتتون عرض کردیم، ما وظیفه احتیاط و اجتناب داریم، باید از هر دو اجتناب بکنیم. لکن آب یکی از همین دو کاسه یا این دو لیوان میرزه رو عبای من. خب من الان در این عبا شک میکنم بعد از این حادثه نجس شد یا نشد. آب یکی از دو تا ظرف رو عبا ریخته و من در نجاست این عبا شک دارم، آیا واقعا جای شک هست یا نه؟ آیا صادقی؟
بله بله،
قطعا جای شک هست. شک در طهارت و نجاست این عبا تو این شرایط یک شک کاملا بجا و طبیعیه. خب الان که من در طهارت و نجاست این عبا شک دارم، نمیتونم در خود این عبا اصل جاری بکنم، بگم اصل میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، به استناد اصل طهارت انشالله که این عبا پاکه برم دنبال کارم. نخیر نخیر، نمیتونم اصل رو در ناحیه عبا جاری بکنم. چرا؟ برای اینکه شک در طهارت و نجاست این عبا مسبب از شک در طهارت و نجاست ظرف اون آبی است که اینجا ریخت. اگه من در اون شک نمی داشتم، الان در این هم شک نداشتم. چون در اون شک دارم، الان در این هم شک دارم. پس شک در نجاست این به شک در نجاست در اون برمیگرده. خب اون میشه سببی، میشه مسبب، اون میشه موضوعی، میشه حکم. با بودن اصل سببی اصل مسببی جا نداره، با بودن اصل موضوعی اصل حکمی جا نداره، من باید برم در ناحیه موضوع اصل رو جاری بکنم. خب اشتباهی که اینجا از طرف بنده اتفاق افتاد که در ذهن آقای صادقی مسئله رو خلط کرد که تذکر به جای دادنی بود که من گفتم در ناحیه اصل موضوعی اصل طهارت جاری میکنیم، بعد این اصل طهارت معارض میشه با اصل طهارت در اون کاسه، چون در این کاسه میگم اصل بر طهارته، اون کاس میگه خب در من اصل بر طهارته. این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن، چون اصل طهارت در این ظرف با اصل طهارت در اون ظرف درگیره و معارضه، گویا تساقط میکنن و گویا هر دوشون ساقط میشن و اصل در نای خود عبا جاری میشه. اونی که ما گفتیم این بود. البته شکل حرف هنوزم همینه، فقط اشتباهی که از ناحیه بنده اتفاق افتاد که به برکت تذکر ناصحانه و خالصانه و صادقی این سید عزیز میخوایم اصلاحش بکنیم، اینه ما وقتی شک در نجاست این عبا داریم، منشه شکمون نجاست در اون ظرفه. اصلی که در اونجا جاری میکنیم باید بگیم اصل عدم عروض شیء نجس در اون کاسه. این اصل عدم عروض نجس در اون کاسه دیگه میشه اصل موضوعی. اشتباه بنده این بود که گفتم اصل طهارت. اصل طهارت که اصل حکمیه و اینجا باید اصل حکمی رو با اصل موضوعی مقایسه بکنیم. خب قاعده این بود با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. اینجا اگر در اون ظرف اولی بگیم اصالت و طهارت جاری میشه، او خودش اصل حکمیه، این هم اصل حکمیه. یعنی در واقع مقایسه اصل حکمی با اصل حکمی میشه، که این منشأ اشکالیست بود که آقای صادقی مطرح کردن. فلذا ما باید اونجا چه اصل رو جاری بکنیم؟ بگیم اصل عدم عروض شیء نجس در این ظرف. چرا؟ برای اینکه اصلا اصل قصه همین بود. اگر یادتون باشه در انا عین مشتبهین، قبل از اینکه این ملاقات و یه حرف اتفاق بیفته، ما چی میگفتیم؟ اصلا داستان ما از روز اول به چه شکل بود؟ گفتم آقا دو تا کاسه اینجا بود، هر دوشون پاک بودن، بعد یه بچه دستش نجس بود یا یک پارچه نجسی بود، اومد زد به یک از این دو کاسه و رفت. اصل این که شیء نجس در این ظرفا برخورد کرده رو یقین داریم، ولی نفهمیدیم در کدوم کاسه بود. آیا به کاسه الف خورد یا در کاسه ب خورد؟ اینشون رو متوجه نشدیم. پس این انا عین مشتبهین به نجاسه از اینجا قصه شروع شد. وقتی که شک در نجاست این عبا به این ظرف برمیگرده، من اصلی که در اونجا میخوام جاری بکنم اینه. نمیدونم این ظرف نجس یا نه. چرا؟ چون میدونم آیا عروض نجس در این بوده یا نبوده. اصل عدم عروض شیء نجس در این کاسه است. وقتی این اصل موضوعیه، این اصل موضوعی با اصل موضوعی در اون کاسه معارضه داره. او کاسه هم حرفش همینه، میگه در منم اصل همینه، در منم اصل عدم عروض شیء نجس در من است. این اصل موضوعی این کاسه با اصل موضوعی در اون کاسه با هم دیگه تعارض میکنن، در تعارض گویا تساقط اتفاق میفته، فلذا بعدش نوبت به اصل حکمی در نای خود عبا میرسه. پس دقت داشته باشید، اصل مسئله به فضل خدا و به لطف امام حسین به قوت خودش باقیه. فقط این تعبیر ما در اینجا جا به جا شد که من از همه دوستان تقاضا میکنم همه الان اصلاح بکنید. آقای سید عزیز، عبارت رو شما خودتون از اون بقیه حناشه اون بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبق قاعده همانطور که گفته شد، با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسد الا در یک مورد، و آن جایی است که سبب اصل سببی معارض
پیدا کند، که داخل پرانتز یعنی اصل سببی
معارض پیدا کند، که در این هنگام اصل سببی مشغول و گرفتار معارض می شود و قهرن اصل مسببی احیا شده و جاری می شود.
احسن.
مثل این که ما دو لیوان آب داریم که یکی از آنها نجس است.
خب اجازه بدید همینجا اصلاح بکنید. همه رفقا، همه دوستان از شما تقاضا میکنم، البته یه مقدار جزوه تون شاید خط خوردگی پیدا میکنه، بابت این خط خوردگی در جزوه از همه دوستان من رسما عذرخواهی میکنم، ما رو ببخشید که چون بعضی از دوستان در جزوهشون خیلی حساسن، میشناسن بعضی از حروف ها ماشاءالله خوشگل می نویسن، با سلیقه مثلا با خط خوش می نویسن. این خط خوردگی ها یه مقدار کیفیت جزوهشون رو شاید ضعیف بکنه و من خیلی شرمنده و رسما عذرخواهی میکنم. اینجا رو خط بزنید اصلاحش بکنید. مثل اینکه ما دو لیوان آب داریم که میدانیم در یکی از آنها شیء نجس آرز شده است. خب بعدش تو پرانتز لا علی تعیین که اینو نوشته بودید. خب پس ببینید همون داستان اناعین مشتبهین به نجاسه است که در واقع من میدونم یه شیء نجسی در یکی از این دوتا واقع شده، یه نجسی به یکی از این دوتا اصابه کرده، کدومه نمیدونم. آیا اون عروض نجس در ظرف الف بود؟ نمیدونم. در ظرف ب بود؟ نمیدونم. ولی یقین دارم که شیء نجس عارض بر یکی از این دوتا شد. ادامهشو بخون.
سپس آب یکی از آنها روی لباس من میریزد و پس از آن شک میکنم که آیا این لباس من پاک است یا نجس میباشد، که شک در نجاست این لباس مسبب است، چرا که سبب آن شک در نجاست
نه در نجاست نه عجله نکن سید جان دورت بگردم با تو معنینه تر بخونید. چرا که سبب آن شک در نجاست آن لیوان می باشد.
در اینجا طبق قاعده باید اصل سببی جاری شود که اصل در ناحیه لیوان است. به این بیان بگوییم اصل بر طهارت این لیوان
اجازه بده اینجا باید اصلاحش بکنید. به این بیان که بگوییم اصل عدم عروض شیء نجس در این لیوان است. ما قبلش چی گفته بودیم؟ بتون اصل بر طهارت، درسته؟
بله.
اصل طهارت اصل حکمیه که اون اشکال جناب عالی رو به وجود میاره، ولی اصل عدم عروض شیء نجس در این لیوان این میشه اصل موضوعی. وقت اگر گفتیم آسر گرزه به من توجه بکنی، اگر گفتیم اصل عدم عروض شیء نجس در این لیوانه، خب اگر در این لیوان شیء نجس واقع نشده باشه نتیجه چیه؟
اون طهارت دیگه.
آفره، این لیوان طاهر و پاکه. این لیوان که طاهر و پاک باشه نتیجهش در عبای من چی میشه؟
اونم طهارت دیگه، مسبب دیگه.
احسن. پس اصل عدم عروض شیء نجس در اون کاسه، در اون لیوان، در اون ظرف میشه اصل موضوعی. وقتی که این مثال با مبنامون هم کاملا تطبیق کرد، پس عبارت رو اصلاح بفرمایید. به این بیان که بگوییم اصل عدم عروض شیء نجس در این لیوان است. ادامهشو بخون.
پس لیوان پاک است، فلذا قهرن لباس من هم پاک خواهد بود، ولی این اصل سببی در ناحیه لیوان معارض است با آن اصل طهارت.
خب اجازه بدید اینجا هم باید اصلاح بشه. اینجا رو باید چی بگیم؟
با آن اصل عدم عروض شیء نجس در این لیوان.
احسن، باریکالله حاسیه. همینطور که خودتون درست تشخیص دادید باید بگیم که معارض است با آن اصل عدم عروض شیء نجس در لیوان دومی. سه جان از اون ولی دوباره بخون. من تقاضا میکنم یک کمی با طمأنینه بیشتر بخونید، خیلی با سرعت نخونید که رفقای هم که بخون خودشون رو با شما هماهنگ بکنن بتونن.
چشم جان. ولی این اصل سببی در ناحیه لیوان معارض است با آن اصل عدم عروض شیء نجس در لیوان دومی.
احسنت.
فلذا آن اصل سببی به خاطر شرایط تعارض تساوت می شود و قهرن همان اصل مسببی در ناحیه لباس احیا می شود و به تبع همان جاری خواهد شد.
و به تبع همان جاری خواهد شد. همان یعنی چی؟ یعنی اصل و حکمی.
بله، همان اصل حکمی یا مسببی
فرقی نداره، چه بگیم حکمی چه بگیم مسببی، چون هر دوش یکی شد دیگه. مقصود از اصل حکمی همون اصل مسببیه، مقصود از اصل سببی هم همون اصل موضوعیه. اصل موضوعی با اصل سببی یکیه، اصل حکمی با اصل مسببی هم یکیه.
از تو لفظ بود، از تو لفظ بهت بگم همون اصل مسببی دیگه، چون با لفظ بود.
بله، اینجا چون ما از تعبیر سببی و مسببی استفاده کردیم، باید بگیم مسببی،
که البته نتیجه هم
همان جاری خواهد شد،
که البته نتیجه آن هم طهارت خواهد بود.
احسن، درود بر شما جا افتاد سید جان،
رضا دست شما در نکنه.
این اصلاحیه به فضل خدا، به لطف حسین، به برکت توجه و دقت جناب‌عالی بود. انشاءالله آقای سمیعی هم لطف بکنن این تذکر رو تو گروه بذارن که این قسمت از مختار بنده که احتیاج به این اصلاحیه داشت حتما لحاظ بشه به صورت تذکر جداگانه. آقای سمیع جان دولت بگردم، حتما تو گروه بذارید سنجاقش بکنید که رفقا همه ببینن و جزوهشون و متن تقریراتشون رو بر این اساسی که عرض کردیم حتما اصلاح بکنن. خب ما دیگه به بحث جدیدم نمیرسیم، داریم به لحظات ملکوتی از آن نزدیک میشیم. درس اصولمون که امروز این شکلی شد، درس فقهمون هم مشکل اینترنت داشتیم، هم البته به فضل خدا توفیق شد تذکراتی به مناسبت 22 بهمن و تذکرات اخلاقی من خدمت دوستان تقدیم میکنیم. علی حال مهم اینه که آدم در هر عرصه‌ای وظیفه‌ش رو درست بشناسه و به فضل خدا به لطف امام حسین بتونه وظیفه درستش رو خالصانه انجام بده. ما اهل این حرفا نیستیم، ولی امیدواریم که این اتفاق افتاده باشه. راستی آقای فاطمی نسب هم از جلسه قبل اشکالی داشتن. سید جان اگر اجازه میدید از خدمت شما مرخص بشیم. من یادم اومد که آقای فاطمی نسب هم اشکال داشتن، اشکال ایشون هم تو این که دو دقیقه بشنویم، بعد انشاءالله
دست شما
در خدمت شما باشیم. ممنونم سید جان، موفق باشید انشاءالله، تن درست باشید عزیزم. آقای فاطمی نسب خدمت شما هستیم. سید جان بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
استاد
بله، هم صداتونو داریم هم تصویرتونو داریم، ولی تصویر تو اتاق میچرخه و از زیر جناب عالی ما محروم هستیم.
حالا نمیدونم مشکلش چطوری باید حل بشه. من همین صوته که دارید، من این اشکال خدمت شما عرض میکنم.
بفرمایید سید
جان. عزاده بهترام دارم، تبریک عرض میکنم این ایام الله را انشاءالله بر شما و همه دوستان انشاءالله.
ما هم تبریک استاد... ممنون هستم
استاد عزیز. عرض بر این که اشکال بند تو بحث فقه هست، فیلو نمیتونم برگردونم تو بحث فقه بود، الان چون دیگه مطالعه کردم تقریبا حل شد، اگه حل نشد دوباره، ولی یه اشکال هم تو همین بحث برام پیش اومد، یعنی یه سوال اشکال که نه یادم هست که جلسه قبلی هم حضرت علی اشاره فرمودید که مثلا اینجا حالا درست که اصل جاری شدن اصل موضوعی با اصل شده طهارت جای دیگه هم متفاوت بشه، بحث بر این است که یعنی اینجا بحث صرف علمی نیست که یه جا که تعارض پیدا بکنه دو تا اصل سببی، تعارض پیدا بکنن اصل حکمی و مسببی مقدم میشه در اصل سببی، یعنی صرف بحث علمی نیست، بحث عملی هم ثمره هم داره. آره درسته اینجور من متوجه شدم؟
بله بله درست متوجه شدید. الان ثمرش مثل همین مثالی است که خدمت شما عرض کردیم، این بحث تئوری صرف نیست، واقعا ثمره میدانی و عملی هم داره که این نمونه که خدمت شما عرض کردیم یکی از همون ثمرات میدانی و عملیش بود.
خب پس یعنی اینجا اتفاق دیزه عارض شدن چیز مثلا مقدم شدن حکمی برای موضوعی سبب شده که طهارت نتیجه هر دو شد، اگه همون حکمی سببی مثلا هم سببی هم جاری میشه اون طهارتی میشد که الان حکمی جاری شد، ممکن است متفاوت باشه.
در اینجا همونطور که خودتون هم حد زدید از قبیل اون مواردی است که نتیجه اصل موضوعی با اصل حکمی هماهنگه. اینو اول تنبیه اول که ما بحث شروع کردیم در همون چند سطر اول تنبیه اول مراجعه بفرمایید تو متن تقریرات گفتیم که بلد. اصل موضوعی و اصل حکمی به دو صورت تصور میشن، گاه اوقات نتیجهشون موافقه مثل همینجا،
بله
گاه اوقات نتیجهشون مخالفه مثل اون مثالی که تو اون جلسات قبلی عرض کردیم. ولی برای ما مهم نیست که نتیجه اینها موافق باشه یا مخالف باشه، مهم اینه که قاعده رو رعایت بکنیم و با بودن اصل موضوعی سراغ اصل حکمی نریم، مگر در این صورت استثنایی که عرض کردیم.
بس شما در نکنیم
خیلی ممنون رسیدیم، اگر اجازه بدید مرخص بشیم از خدمت
داره.
بازم اگر نکته یا فرمایشی به ذهن مبارکتون رسید من تقاضا میکنم سید جان حتما یادداشت بفرمایید، انشالله تو فرصت‌های آتی انشالله با حوصله و با فرصت مناسب خدمتتون باشیم. همه یکی یکی دارن از محیط کلاس خارج میشن، این الان شاید نصف کلاس خداحافظی کردن و رفتن به خاطر اینکه دارن به اذان مغرب این دارن اذان هم میگن، انشالله تو فرصت مناسب خدمتتون باشیم.
ممنون از لطف.
ممنونم سید جان، موفق و معید باشید، عاقبت بخیر باشید. یک بار دیگه هدیه
به امام
شهدا و همه اموات صلوات التماس دا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.